برگزاری مراسم چهلمی روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران امروز در قم. فردا هم مراسم سراسری در تمام مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاهای کشور برگزار می‌شود. تأکید رئیس جمهور بر الزام ارائه کد پستی و کد ملی برای دریافت هر گونه خدمت در کشور. آقای پزشکیان باید تمام نشانی ها از چند گانگی به سمت یک نشانی واحد حرکت کند. و آغاز به کار 26 نمایشگاه صنعت ساختمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. این نمایشگاه با حضور 600 شرکت داخلی و خارجی یکی از نمایشگاه‌های بزرگ خاورمیانه و بزرگترین نمایشگاه کشور در این حوزه به شمار می‌رود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به مستر شما خوبان شنونده، از صدای پایتخت رادیو تهران با شما هستیم. در بخش خبری ساعت 9 بامداد بنده درویش حسینی هستم. همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله عظمی سید علی حسینی خامنه ای امروز پس از نماز مغرب عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. دیروز هم مصلی امام خمینی تهران شاهد حضور گسترده مردمی بود که 40 روز پس از وداع تاریخی و با شکوه با رهبر شهید امت بار دیگر با آرمانهای آن امام شهید عهدی دوباره بستند.
رهبر شهیدمون چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشتن؟
بزرگترین چیزی که رهبر عزیزمون به ما یاد داده آزادگیه.
آقای شهید ما هر چی که فرمودن الان ما همه در منطقه داریم مشاهده میکنیم.
استقلال کشورمون هست که از ایشون برامون یادگار مونده.
نه ترس بودن، شجاع بودن.
خطمون داده ما الان دیگه این بعد راه های ادامه بدیم.
یکی از مسائل مهم برای پیشرفت و تعالی جماعت و امت اسلامی وحدت در همه مقطع مخصوصا الان.
برای عزیز ما تاکید فراوان بر وحدت دارم.
وحدت بین نیروهای مسلح دولت و مردم اثرگذار ان شاء الله برای پایان دادن به جنگ و به خاک ماریدن خالص دشمن خبیث.
همون مسیری که تا الان اومدیم، اتحادی که بین مردم، مسئولین، نیروهای نظامی تحت رهبری مقام معظم رهبری وجود داره، اینو باید محکم گرفتش.
اگر اتحاد باشه میشه در برابر دشمن ایستاد.
هم بستگی رو هم حفظ کنیم، هیچ وقت دشمن نمیتونه نفوذ کنه.
وحدتی که خب خود رهبر عزیزمونم تاکید میکنن و رهبر شهیدمونم همیشه تاکید داشتن لازمه پیروزیه.
فردا هم بعد از نماز مغرب عشا مراسمی به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. همچنین فردا پنجشنبه مراسم 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران به صورت سراسری در تمام مراکز استانها، شهرستانها، بخشها و روستاهای کشور برگزار می شود. ایران در 171 شب از اجتماعات شبانه اعلام کردند با تکیه بر اراده ملی، اقتدار و تدابیر رهبر معظم انقلاب، دشمن آرزوی بازگشت دوباره سلطه و نفوذ استکبار بر ایران زمین را به گور خواهد برد.
چرا دشمنی آمریکا با مردم ایران هم چه ادامه داره؟
دشمنی حق و باطل.
اون خوی استکباریش اجازه نمیده که دست برداره از دشمنی با ما.
قول تجزیه ایرانه.
ایران استقلال میخواد، آمریکا عدم استقلال ایران رو میخواد.
خاصیت امپریالیسم همینه دیگه، میخواد بر همه چی احاطه داشته باشه.
آمریکا با فرهنگ ما، با داشته های ما، با ایمان ما، با اعتقادات ما مشکل داره.
حضرت حیدر
علت این که توی کودتای قبلا 1332 دشمن موفق شد و الان توی کودتای 1400 دشمن شکست خورد، یکی بصیرت رهبری بود، یکی حضور پرشور مردم.
مردم بصیرتشون بالا رفته.
زمانی که غبارها کنار رفت، مردم خودشون متوجه خیلی از واقعیت‌ها شدن.
دلیلش وحدت و انسجام و یکدلی مردم است.
عامل دومش هم دیگه توصیه‌های مقام معظم رهبری بود که داشتن و مردم دیگه به اون عمل کردن.
پیام ما به دشمن اینه که ما هستیم دیگه، خیال خام تو سرش پرورش نده، ما هستیم و نمیذاریم خال به این کشور بیفته.
ما هیچ وقت این میدان خالی نمی‌کنیم.
مرزهای ایران با عزم ملتمون و اقتدار فرماندهانمون همیشه امن میمونه.
پیام ما به دشمن اینه که قدرت ما رو امتحان نکنید.
بصیرت مردم تو این زمان مشخص کرد که راه شهدا ادامه داره و اونا نمیتونن با این حرکت‌های پور که میخوان در داخل ایجاد کنن بتونن وحدت مردم رو خدشه ایجاد کنن.
قسم به اون مشت گرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه.
جانشین فرماندهی که کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت پیشرفت‌های موشک ایران دشمن را دچار سردرگمی راهبردی کرده. سرلشکر ایزدی در مراسم اربعین آقای شهید ایران در بجنورد با بیان که تنگه هرمز کاملا در اختیار فرزندان ایران است گفت امروز آنقدر وضع برای دشمنان عجیب شده که از اقدام جدید حذر می‌کنند. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران همچنین تاکید کرد دشمن با یک نقشه قطعی برای براندازی و تجزیه وارد میدان شد، اما ایران با توانمندی موشک خود معادلات دشمنان را دگرگون کرد.
در جنگی که ما پیروز شدیم تمام ناوها، هواپیماها، موشک‌ها فعال شدند. وضعیت اتفاق افتاده که میگن ما نگران هستیم، ما همه موشک‌های ضد هواییمون رو استفاده کردیم.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
رئیس جمهور در جلسه که بررسی میزان پیشرفت طرح ملی نظام نشانه گذاری مکان محور گفت دریافت هر گونه خدمت در کشور منوط به ارائه کد پستی و کد ملی می شود. آقای پزشکیان با تاکید بر این نکته که آگاهی از داده های مکانی، هویتی و مالی پیش نیاز اساسی برای تصمیم گیری های کلان و سیاست های اجرایی سفسود، باید ساختاری برای تکمیل نظام نشانه گذاری مکان محور ایجاد شود و ظرفیت محل محوری، مسجد محوری، مراکز بهداشت و مدارس به عنوان پایگاه های منطقه‌ای و شهرستانی استفاده شود. رئیس جمهور همچنین گفت تمام نشانی ها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه صرف توسعه زیرساخت ها و به روز رسانی فرایند های نشانه گذاری مکان محور شود. تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافت. بنابر اعلام بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در شهر تهران برای زوجین به 2 میلیارد تومان و در مراکز استان و شهرهای بیش از 200,000 نفر جمعیت به 1,600,000,000 تومان افزایش یافته. تسهیلات جاله مسکن نیز از 280 میلیون تومان به 400 میلیون تومان رسیده. سقف تسهیلات ودیعه مسکن هم از محل اوراق گواهی حق تقدم از 300 به 400 میلیون تومان در شهر تهران و از 225 میلیون به 300 میلیون تومان در مراکز استان‌ها تغییر یافت. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران از الزام تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی این استان به نصب ادوات کاهنده و مدیریت مصرف آب و به کارگیری راهکارهای صرفه‌جویی خبر داد.
از اخطار به خاطر مصرف بالای آب
پرمصرفانه
ها تشویق به عنوان خوش مصرف. مسلم سلطانی ها مدیر ناحیه یک منطقه دو آبفا
چیزی حدود 16% اینجا کاهش مصرف داشت.
خداداد بیرانوند مدیر کل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت سمت
34 هزار متر مکعب مصرف داشته. این رقم ما به 29 هزار و 700 متر مکعب کاهش داده.
اما چه اتفاقی در این یک سال افتاد که مسیر مصرف آب در وزارت صمت تغییر کرد. خداداد بیرانوند مدیر کل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت صمت
فرهنگ سازی کردیم.
هشتاد به نوعی کمک کرد واسه دغدغه انرژی خود پرسنل هم با این اطلاع رسانیه تونستن تو این موضوع همراه باشن با ما.
تغییرات جایی شروع شد که مصرف فقط اندازه‌گیری نشد، بلکه رد هدر رفت آب رو گرفتن تا نقاط مصرف رو یکی یکی اصلاح کنند.
حذف تیشورها،
هر سری که تیو می‌زدیم یه قسمتی و بعد دوباره می‌شستیم، تو هر سری شستشو تقریبا اندازه 60 لیتر آب 60 تا 100 لیتر آب مصرف می‌شد،
یعنی 950 لیتر ما اینجا کاهش دادیم.
از اصلاح الگوی مصرف و شناسایی نقاط هدر رفت تا مدیریت دقیق‌تر مصرف آب در بخش‌های مختلف ساختمان.
از پارسال که این اداره به صورت پرمصرف بوده، ما دو هفته یک بار سه هفته یک بار اومدیم کنترل کردیم و کاهنده‌ها رو چک کردیم.
خداداد بیرانوند مدیر کل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت صمت:
قبلا شیرالاتمون قدیمی بود که ما تونستیم با تغییر این شیرالات از 12 لیتر به 2 لیتر در دقیقه کاهش دادیم. با تغییر برج‌های خنک کننده در ساختمان‌ها که اینو ما به 1000 لیتر یعنی 800 تا 1000 لیتر مصرف کاهش دادیم، یعنی 90% هرت آب و اینجا ما صرفه‌جویی کردیم.
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی موظف به مدیریت، بهینه‌سازی و کاهش مصرف آب و انرژی هستند.
وقتی که مدیریت مصرف جدی گرفته میشه، یک اداره پرمصرف میتونه از بدمصرفی به خوشمصرفی برسه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
181 مدرسه، 82 ایستگاه مترو و 253 مرکز تجاری آماده تبدیل به پناهگاه در پایتخت. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت در حال حاضر 3 سطح پناهگاه شامل پناهگاه‌های ویژه، راهبردی و عمومی تعریف شده و ظرفیت‌های مختلف شهری برای استفاده در شرایط بحران شناسایی شدند. آقای نصیری افزود از مجموع 518 مدرسه که شناسایی شده برای استفاده به عنوان پناهگاه، 181 مدرسه قابلیت استفاده دارند. همچنین 82 ایستگاه متروی زیرسطحی و 253 مرکز تجاری نیز ظرفیت استفاده به عنوان پناهگاه را دارند. نصیری ادامه داد در خطوط جدید مترو نیز مطالعات پدافند غیرعامل و موضوع پناهگاه از مراحل طراحی مورد توجه قرار خواهد گرفت. نمایشگاه کتب تاریخ معاصر ایران با بیش از 2000 عنوان کتاب و سند تاریخی آغاز به کار کرده. مجموعی از آثار تخصصی حوزه تاریخ معاصر با محور بررسی وقایعی همچون کودتای 28 مرداد از جمله آثار این نمایشگاه است. این نمایشگاه تا 4 شهریور حضوری در باغ کتاب تهران و برخط در سامانه بازار کتاب برپاست. کتاب‌های عرضه شده در این نمایشگاه برای دانشجویان و استادان 20% و برای عموم 10% تخفیف دارد. به گفته آقای احمد عطایی، مدیر مسئول کمیته فرهنگ هنری قدر ولایت، برگزاری نشست‌های تخصصی از دیگر فعالیت‌های این نمایشگاه است.
9 تا نشست تخصصی داریم. برای اینها محور تعیین شده، زیر محور تعیین شده، اساتید مشخص شدن، مخاطبین هستن که اینها میشینن در طی 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم باید هم بحث ارائه کنن، هم مجری کارشناس و مخاطبانی که حضور دارن سوالاتی که امروز مطرحه راجع به این حوادث، این سوالات مطرح میشه، حتی به صورت چالشی مخالف موافق باید پاسخ داده بشه به اینها.
مالارد به قطب انرژی خورشیدی استان تهران تبدیل می شود. معاون هماهنگ امور اقتصادی استاندار تهران در بازدید از طرحهای نیروگاه خورشیدی شهرستان مالارد گفت حدود 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی در این شهرستان در حال احداث است و با تکمیل این طرحها مالارد می تواند به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی استان تهران تبدیل شود. آقای عسکری با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در استان تهران برای انرژی تجدیدپذیر اظهار کرد تا کنون حدود 200 مگاوات برق خورشیدی به شبکه کشور متصل شده و پیش بینی می شود در یکی دو ماه آینده به بیش از 200 مگاوات ظرفیت جدیدی وارد مدار شود. وی از اتصال 200 مگاوات برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران به شبکه سراسری خبر داد. معاون هماهنگ امور اقتصادی استاندار تهران توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از برنامه‌های جدی دولت برای جبران ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود روند اجرای برخی طرح‌های خورشیدی در مقطعی به دلیل شرایط و ملاحظات ناشی از جنگ با کندی مواجه شد، اما پس از پایان جنگ فعالیت این طرح‌ها از سر گرفته شد. 600 شرکت داخلی و خارجی در 26 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران حضور یافتند. 26 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در بخش‌های مختلفی از جمله مسائل ساختمانی، تجهیزات و ماشین‌آلات، درب و پنجره، آسانسور و پله برقی، تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی، سیستم‌های هوشمند، تجهیزات ایمنی، معماری و طراحی‌های نوین و محصولات دانش بنیان گشایش یافت. محمد علی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در پیامی به این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه صنعت ساختمان تهران به ارتقای صنعت ساختمان در ایران و منطقه کمک می‌کند و به توسعه طرح‌های ساختمانی و تجهیزات مرتبط با آن منجر خواهد شد. این نمایشگاه را اتاق تعاون ایران در 20 سالن و بخشی از فضاهای باز نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار کرده و تا 30 مرداد از ساعت 8 تا 15 میزبان بازدید کنندگان است.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران اولین طلای خودش رو در مسابقات قهرمانی جوانان سال 2026 جهان کسب کرد. در دیدارهای نهایی 4 وزن دوم رقابت‌ها در اسلوواکی، آرمین شمسی‌پور در 55 کیلوگرم با امتیاز عالی 12-2 کارومیتزه از گرجستان رو شکست داد و نشان طلا دریافت کرد. شمسی‌پور با یک دور استراحت و برتری برابر فرنگی‌کارانی از اوکراین، مولداوی و ازبکستان فینالیست شده بود. ایلیا علیخانی هم در دیدار رده‌بندی وزن 67 کیلوگرم با ضربه فنی به یوریک مخیتاریان از ارمنستان باخت و از کسب مدال باز موند. در دو وزن پایانی رقابت‌ها امیرعلی حیدری و علیرضا محمدحسینی در مرحله نیمه نهایی وزن‌های 60 و 82 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از جمهوری آذربایجان و روسیه امروز برای کسب مدال برنز روی تشک خواهند رفت. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران تا به حال موفق به کسب 1 طلا و 3 برنز شده. استقلال و تراکتور دومین بردشون رو در فصل جدید لیگ برتر فوتبال دشت کردند. در شب اول از هفته دوم رقابت ها تراکتور تبریز در ورزشگاه نقش جهان با گل‌های امیر حسین حسینزاده 2-0 میزبانش سپاهان رو شکست داد. استقلال تهران با گل دقیقه 82 محمد رضا آزادی برابر نساجی مازندران پیروز شد و در دیدار تیم‌های پیکان با گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق با چادرملوی اردکان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در همین چارچوب از ساعت 19:30 دقیقه امروز به صورت همزمان پرسپولیس با استقلال خوزستان، فجر سپاسی با صنعت نفت آبادان، ملوان انزلی با ذوب‌آهن و مس شهبابک با خیبر خرم‌آباد دیدار خواهند کرد. از ساعت 23:30 دقیقه در آخرین بازی هفته دوم تیم فولاد در ورزشگاه شهدای اهواز پذیرایی شمس‌آذر قزوین خواهد بود. هوگو پوشان ایرانی موفق به کسب 5 نشان طلا و 2 برنز از مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی شدند. در روز نخست 8 دوره این رقابت‌ها در شهر لاهور پاکستان تیم کشورمون 12 نماینده داشت که ابوالفضل زندی، رادین زینالی، آریان سلیمی، حنا زرین کمر و نسترن ولیزاده موفق به کسب نشان طلا شدند. امیر سینا بختیاری و فاطمه احمدی هم به نشانه برنز رسیدند.
سازمان هواشناسی اعلام کرده در 5 روز آینده آسمان افسان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات با افزایش وزش باد همراه می شود. این سازمان همچنین پیش بینی کرده تا فردا پنجشنبه در بعضی ساعات در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تا حدی مناطق مرکزی استان تهران افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش بینی می شه. در پایان این بخش خبری با آگاهی شما گرامیان میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:08 دقیقه خواهد بود. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. با آرزوی روزی خوش برای یکایک شما عزیزان، تا درودی دیگر همه شما خوبان را به درگاه ایزد منان میسپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، سپاسگزارم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما هستید. اما 28 مرداد، یادآور 28 مرداد سال 1332 برای ما که یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین روزهای تاریخ معاصر ایرانه. در این روز دولت دکتر محمد مصدق در پی یک عملیات سیاسی نظامی که با نقش‌آفرینی عوامل داخلی و حمایت رعایت و دخالت آمریکا و بریتانیا همراه بود سقوط کرد. این واقعه پس از ملی شدن صنعت نفت و در شرایطی پرتنش در عرصه سیاسی کشور رخ داد و با بازگشت قدرت محمد رضا شاه پهلوی همراه شد. کودتای 28 مرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون سالها بر تحولات کشور تأثیر گذاشت.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12 نیم شب.
پرونده 28. مهندسی روایت کودتای 28 مرداد در رسانه‌های جهان.
تاریخ برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن مجموعه ای از وقایع خشک و بیجونه اون چیزیه که روایت میشه، در دنیای امروز حقیقت تنها در وقایع نیست بلکه در قاب بندی اون نهفته. وقتی از 28 مرداد 1332 صحبت میکنیم صرفا با یک رخداد سیاسی در نیمه قرن گذشته روبرو نیستیم. ما با یکی از پیچیده ترین میدانهای جنگ روایتها در تاریخ معاصر ایران روبرویم. پرسش بنیادین اینجاست که این واقعه چگونه روایت میشه؟ رسانه‌ها با انتخاب زاویه دید، مهمان و حتی واژه‌ها نه تنها واقعیت رو منعکس نمی‌کنند، بلکه بر نحوه درک ما از واقعیت هم اثر گذارند. امروز می‌خوایم با نگاهی مستند و تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه رسانه‌های بزرگ جهان از الجزیره و بی بی سی تا نمونه‌های غربی دیگه 28 مرداد رو در قاب‌های متفاوتی قرار دادن تا معنای متفاوت برای مخاطب خودشون بسازن. بیاین ابتدا به شبکه الجزیره نگاه کنیم. در تحلیل رسانه‌ای الجزیره از الگوی سیاست محور پیروی می‌کنه. برای الجزیره 28 مرداد یه حادثه داخلی ایرانی ساده نیست، بلکه قطعی از یک پازل بزرگتره، پازل مداخله‌گری در جهان سوم. الجزیره از قاب مداخله خارجی استفاده میکنه. توی این روایت رخداد 28 مرداد در امتداد یک خط مستقیم قرار میگیره که از استعمار قدیم شروع شده و به مداخلات مدرن در خاورمیانه ختم میشه. در این روایت رخداد 28 مرداد در امتداد یک خط مستقیم قرار میگیره که از استعمار قدیم شروع شده و به مداخلات مدرن در آسیای غربی یا همون خاورمیانه ختم میشه. هدف این نیست که پیچیدگی‌های داخلی ایران در اون زمان بررسی بشه، بلکه هدف تقویت یک افق معناییه، اینکه قدرت‌های بزرگ حاکمیت ملت‌ها رو برای منافع خودشون بازارایی می‌کنن. این قابندی با سیاست انتخاب مهمان تکمیل میشه. وقتی الجزیره درباره 28 مرداد تحلیل میکنه به دنبال چهره‌هایی میگرده که تخصص اونها در تحلیل‌های ضد سلطه است. اونها با این کار روایت رو از یک بحث تاریخی به یک بحث سیاسی ایدئولوژی تبدیل میکنن. در واقع 28 مرداد در الجزیره نمادی از بی‌ثباتی ناشی از دخالت بیگان است. بی بی سی، روایت چند لایه و منازعه بر سر تاریخ. در مقابل اون بی بی سی استراتژی کاملا متفاوتی رو اتخاذ میکنه. اگه الجزیره روی یه محور سیاسی مداخله گر حرکت میکنه، بی بی سی بر محور تاریخی تبیینی استواره. بی بی سی از قاب منازعه روایت ها استفاده میکنه. توی تحلیل بی بی سی 28 مرداد یه حادثه تک عاملی نیست. اونها با استفاده از رویکرد چند علتی سعی میکنن نشون بدن که رخداد در تقاطع سه نیرو رخ داده. نخست منافع استراتژیک غرب، دوم شکافای عمیق در ساختار قدرت داخلی ایران و سوم چالش‌های حاکمیت و اپوزیسیون در اون دوران. این رسانه با انتخاب مورخان و پژوهشگران تاریخ معاصر سعی میکنه از خودش یه بیطرفی ساختارمند نشون بده، اما این بیطرفی خودش نوعی قاب‌بندیه. بی بی سی با نمایش تضاد بین روایت‌های مختلف مخاطبش رو در وضعیتی از تردید تحلیلگرانه قرار میده. پیام بی بی سی این نیست که این اتفاق بد بود یا خوب، بلکه پیام اینه: این اتفاق حاصل یه تقابل پیچیده بین نیروهای داخلی و خارجی. در واقع بی بی سی از 28 مرداد یک گره تاریخی میسازه که بازگشایی اون نیازمند بررسی لایه‌های متعدده. اجازه بدید نگاهی هم به رسانه‌های دیگه بندازیم. اگه 28 مرداد رو در قاب رسانه‌های آمریکایی ببینیم، تفاوت‌ها آشکارتر میشه. برای مثال، رسانه‌ای مثل CNN که اغلب روی ثبات و نظم تمرکز داره، ممکنه این رخداد رو در قالب بازگشت به مسیر ثبات یا تغییر در ساختار قدرت برای حفظ منافع استراتژیک روایت کنه. تمرکز اونها بر پیامدهای ژئوپلیتیک. در مقابل، رسانه‌هایی مثل فاکس نیوز که نگاهی محافظه‌کارانه و قدرت محور داره، ممکنه بر روی مبارزه با جریان‌های رادیکال و ضرورت نفوذ برای حفظ نظم جهانی تاکید کنه. اینجا متوجه میشیم که رسانه فقط یه ناقل نیست، بلکه تولید کننده معناست. هر رسانه با توجه به ایدئولوژی و مخاطب هدف خودش از کوهی از واقعیت‌ها تنها چند بخش رو انتخاب میکنه تا اون قاب مورد نظر خودش رو بسازه. این همون چیزیه که در علوم رسانه به اون انتخاب و حذف میگه. حالا بیاین این قاب‌ها رو با هم مقایسه کنیم. ما با دو نوع سیاست ادراکی روبرویم. الجزیره با قاب مداخله یه پیامد تفسیری تقابلی ایجاد میکنه، یعنی مخاطب رو به سمت ایستادگی در برابر قدرت‌های خارجی سوق میده. بی بی سی با قاب پیچیدگی یه پیامد تفسیری نسبی‌گرا ایجاد میکنه، یعنی مخاطب رو به سمت این میبره که فکر کنه حقیقت لزوماً سیاه و سفید نیست. این تفاوت در افق معنایی. افق معنایی الجزیره حاکمیت ملیه، با افق معنایی بی بی سی تحلیل تاریخی سیاسی. وقتی این افق معنایی تغییر میکنه، تمام معنای رخداد هم برای مخاطب تغییر میکنه. بیست و هشت مرداد فراتر از یک واقعه، آزمونی برای قدرت روایت هاست. رسانه هایی مثل الجزیره اون رو در قاب مداخله میبینن، بی بی سی در قاب پیچیدگی های تاریخی، و رسانه های آمریکایی هم در قاب منافع ژئوپلیتیک. جنگ رسانه‌ها کسی که حقیقت رو میگه صرفاً برنده نیست، بلکه کسی برنده است که قاب بهتری می‌سازه.
سپاسگزارم که با رادیو تهران همراه هستی. توجه داشته باشید که همزمان با ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در قم و مشهد برگزار می شود. مراسم های بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای به این شرح برگزار خواهد شد: قم، چهارشنبه 28 مرداد، پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و مشهد مقدس، پنجشنبه 29 مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی. از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می آید.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
رادیو
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغل‌دوز با چاپ